ولكن مسألة الفنسون با مثلا ست سازمان با دو تا چیز رو با هم پیش ببره فکر راه نما و به صلاح تکستان هر دو رو لازم داره که برای این که به نتیجه برسه و نتیجه برسه و آزادی استقلال آتی خودش رو تامین بکنه باید این دوتایی داشته باشه و توضیح داریم که این دوتا چیزی با هم ارتباط دارن و هر کدوم تا نکته اساسی رو که این دوتا اگه مخلوط بشه به صلاح جاهاش راتی بشه مخلوط بشه اون نتیجه رایی به دست نمیاد. دلیلش هم من ذکر کردم. خب حالا اگر توی حالت مسائل روشن شد و فکر میکنم بحث ما به پایان رسیده، دو تا مسئله مهم رو من اینجا عنوان میکنم که سازمان ها باید در نظر داشته باشن و اون دو تا مسئله اینه که یه سری از کارها هست که تا رسیدن به آزادی بعد اون کارها رو فراموش نکنن. این یک سری از کارها هست. یک سری از کارها هست که وقتی کشور آزاد شد خب اون وقت باید اون کارها رسید. مثلا این که مجلس چگونه باید باشه، قوه قضاییه چگونه باید باشه، یا فلان اداره فلان وزارتخونه چگونه باشه، این الان کار این دوره مبارزه آزادی باش نیست. این زمانیست که کشور به آزادی نسبی رسیده و خب اغلای قوم هستن و به این مسائل رسیده میکنن. اگر الان گروه های بیان ادعای بسم الله تا یه تنف رو بدن ما مشخص میکنیم، دقیقا همون کاریست که مجلس علی میخواد بکنه. خب اگر الان گروه یا سازمانی یا یه دستهی بگن که ما همون کارها رو مشخص کنیم، خب در واقع اینه میشه قضیه به همون مردمی که آینده هستن. خب این مردم پس چه کار هستن؟
بله کاملا
هدف باید آزادی و استقلال باشه، این هدف کلیست. اما یه مسئله هم باید خود هر کسی نظر داشته باشه که آینده ممکنه چه تغییراتی هسته باشه، وضعیت حقوقی باید چگونه باشه، وضعیت مثلا بهداشت باید چگونه باشه، وضعیت اقتصاد چگونه باید باشه. اینها یه به اطلاعات کلیست که باید هر کسی داشته باشه و متخصصا باید این سازمان ها داشته باشن. اما اگر الان اون مسئله اصلی که آزادی و استقلال هست و رسیدن به اون آزادی فراموش کنن و به این مسئله بپردازن، دقیقا مثل یک آکادمیکه که در دانشگاه داره این کارو میکنه.
بله.
و اگر ما میخوایم از طریق آکادمیکه این کار رو انجام بدیم، در تمام جهان نه تنها امروز همیشه مسائل موجود بوده. بنابراین آدمهایی رو میخواد که کار رو به اون مرحله آزادی برسونه، نه اینکه بخواد بره کتاب مهمه، نوشتن مهمه، تئوری مهمه، در اینها رو در کتاب ها میشه پیدا کرد. اونجایی که نمیشه پیدا کرد انسانهای دموکرات نمیشه آزادی خواه که در سازمان باید این کارها تمرین بشه. من به طور مفصل که چیزی در سازمان ها این عمل تمرین میشه توضیح دادم و دیگه امروز به این در نمیگردم. اما دو تا کار مهم که فکر میکنم در کشور ما هر دسته و گروهی حداقل باید فکرش رو بکنه و طرحی براش داشته باشه و حداقل از نظر خودش روشن باشه، یکیش بوده هندسی انتخابات ایران.
بله.
در ایران خب علیرغم اینکه از زمان مشروطه تا به امروز کم و زیاد ما انتخابات داشتیم، حالا انتخابات انتصابات در حال مثل انتخابات، اما هنوز در ایران یک مهندسی واقعی انتخابات نشده. یه مثال میزنم، شاید هم یک بار در رادیو شما این مثال رو زدم. موضوع که در اولین انتخابات مجلس شورای مجلس ملی بود که بعد شد مجلس شورای اسلامی،
بله،
در تهران سیستم نماینده نمیدون انتخاب بشه. سیستمی بود که هر نفری اون برقه سیست اسم سی نفر رو بنویسه. حتی ما که مقدار اطلاع داشتیم در هم برای من امکان پذیر نبود که سی نفر از بهترین افراد صالح و کسانی که واقعا لایق نمایندگی دارن رو به روی کاغذ بنویسن. حالا تا چه برسه به افراد معمولی؟ به همین علت بود که مثلا لیست میدادن فلان گروه دسته لیست میداد، هر کس چه به اون گروه دسته علاقه داشت اون لیست رو میدادش و این بدترین کاره.
بله.
نتیجه این که این نمیانده های لازم مردم به مجلس را پیدا نمی کنند. کسانی را پیدا می کنند که در اون نیست ها زندگی به شغل بشن و معمولا می دونی که اون نیست ها برای به دست گرفتن رضاکه.
بله.
بنابراین باید یک مهندسی اتخاذ بشه که در تهران در هر منطقه مردم هر منطقه افراد صلاحیت در اون منطقه را بشناسن و بتونن این را انتخاب بکنن. البته الان هم کار من نیست، در کشورهای مختلف هم ایجاد شده، در انگلیس آلمان کارها میشه، خیلی کارها این برنامه ها انجام گرفته که بعضی نکاتش مثبت و بعضی نکاتش منفیه، در حال باید که سنجش باشن بسونن و این مهندسی رو دقیق طراحی بکنن که به مجرد این که امکان آزادی به وجود اومد از طریق مردم امکان پیدا کنن که نماینده واقعی خودش رو به مجلس بفرستن. بله خود طبیعی است که 60 میلیون 70 میلیون که نمیتونن ناگهان همه برن مجلس همه کار رو اداره بکنن. این یه مسئله است که یکی از مشکلات مهم دوره اول انتخابات مجلس شورای ملی. مسئله دوم رابطه دولت و مردمه. به نظر میرسه که مهمترین معضل دولت و مردم سالها در کشور اسلامی مزید ایران هنوز که هنوزه مشخص نبودن به اصطلاح رابطه دین و دولته. گرچه در این رابطه حرف های زیادی زده شده، کتاب های هم منتشر شده، ولی هنوز اونطور که این مسئله لازم روشن بشه و شکسته بشه این مسئله به نظر من کار نشده.
بله.
رابطه دین و رابطه دولت، دین و مردم باید از پیش روشن بشه که دولت با دین و مردم چه رابطه میتونه و یا باید داشته باشه. هر بنیاد دین و دولت نسبت به یک دیگر نظمشون چگونه است. این مشکل از مشروطه به نفسی وجود داشت و هنوز مسئله به نظر من جواب در خود پیدا نکرده. حل این مشکل در گره داشتن برنامه روشن، شناخت دین و رسالت دین و حکومت و رسالت آن و کار پیگیری روشنگران است. البته در این رابطه همچنین گفتم حرفهای زیادی زده شده و برنامه های نیز ارائه شده است، ولی با وجود همه اینها چون از هر مسئله روشن نبوده و برنامه ریزی نشده و ادهام بر همه چیز سایه افکنده، وقتی نهضت ها پیروز میشن در مشروطه میبینید که بعد از پیروزی روحانیه مدعی شدن که کار اصلی رو در پیش برد مشروطه روحانی بود، ولی بعد از پیروزی میگن که روحانی میگن که ما رو از صحنه خارج ساختن و در انقلاب اسلامی عکس اینه. وقتی انقلاب پیروز شد روحانی امور رو از مجرای سعی خودش خارج کردن و به قول آقای بنی‌صدر دولت جانشین با استفاده از حرب دین اهداف اصلی انقلاب را به عبورت کشد و دیکتاتوری مطلق دینی را بر مردم تحمیل کرد.
بله.
برای اینکه این دو تا رابطه مشخص نبود، نه تنها بر مردم مشخص نبود بلکه بر روشنفکرها هم مشخص نبود و مشکل از این مشکل اینجا بود.
بله.
وجود این مسئولیت از جمله به دلیل روشن نبودن و رابطه دین و دولت میتونه باشه.
بله.
به هر حال بنابراین این دو تا مسئله باید روشن باشه. من فکر میکنم که به این مسئله دومش که رابطه دین و دولت هست در جلسه آینده من خواهم پرداخت و تا اونجایی که اطلاع دارم سعی میکنم این مسئله رو اونجوری که برای خود من روشن شده سعی کنم برای دیگران هم روشن بکنم. تا اینجای که البته این به این معنی نیست که این حرف اول آخره، بلکه دید خودم رو و نظر خودم رو و اینکه چه رابطه‌ای دین نه دولت و مردم متقابلا باید در کشوری نزدیک به کشور ایران داشته باشن و بحث جلسه آینده است.
بله حتما، برای اینکه بسیار مسئله مهمیه و این پیشنهاد یا نظر شما رو هم دوست داریم خیلی کامل و به طور مشروع در بارش صحبت کنیم.
پس بنابراین این دو تا مثال که زدم که مهندسی انتخابات و دومیش مهندسی انتخابات کار من نیست. البته من نظرات هم دارم و کسانی هم هستم که به خصوص در انگلیس چون که دکتراشون ایرانی بودن و کسی دکتراشون ایرانی رابطه گذاروندن بیش از اونها استفاده کنند. ولی خود اورالایه ها میتونن بشینن و ترواهی بکنن مهندسی انتخابات هم. اما من مسئله دومی که بیشتر مسئله فکریست و مسئله نظریست و هنوز به لحاظ عملی تحقیق پیدا نکرده بیشتر در خوره اهمیته.
بله.
و این رابطه دین و دولت مردم سالاره.
بله.
بعضی این مقدمتا امروز میدن و بحث امشب رو خاتمه میدن. بعضی فکر میکنن که اصلا دین یک چیز بزرگ و باید ریختش بدون و خودشون راحت کردن دین. بعضی هم فکر میکنن که دین همه چیز به برای انسان از بزن تبلو تا لحظه مرگ لوحد و بعد از این لحظت مشخص کرده. هر دو این دسته و گروه به خطا هستند. اگر مسلمان بشن طبق نظر نص صریح قرآن هر دو گروه در خطا هستند. چرا در خطا هستند؟ برای اینکه مصاحب قرار بود دین از بدن تبلو تا لحظه مرگ لحظ و حتی بعد دین رو از تمام لحظات و ساعت و حرکات انسان به پاک تکلیف مشخص کرده باشه خون بنابراین بهشت و جهنم به چه معنایی بود؟
بله.
اصلا اختیار بگیره چه معنایی بود؟ و انسان میشد یک ماشین. آیا خداوند ماشین خود ماشین خلق کرده یا انسان خلق کرده؟ طبعا انسان مختار خلق کرده و انسان مختار زمینه میخواد، میدان میخواد برای حرکت و خلاقیت و فعالیت. اگر اون میدان و حرکت و فعالیت و خلاقیت نداشته باشه خب این به تبدیل به یک ماشین میشه، همین چیزی که الان در کشور ما حاکم هست.
بله.
اصلا دعوای مردم الان با جامعه جمهوری اسلامی چیه؟ دعوا خیلی روشنه. ولایت فقیه میگه من مظلوم شما هستم و هر چیزی که شما فکر میکنید اقتصاد، سیاست، فرهنگ، دین، نمیدونم بله اون چیزی که شما فکر میکنید من دلتر میفهمم. من باید بگم که چیکار بکنید و چیکار نکنید. غیم مردم میشه. خب این دیگه دین نیست، این یک سلطه جبارانه است که خداوند هم نعوذ بالله از این سلطه رو برای بندههاش قائل نشده. وقتی خداوند برای دینش میگه لا اکراه فی الدین حتی بین الرشد من الغی، دیگه جای خود داره به اصطلاح یک عده کسانی به نام روحانی حاکم و مسلط بر مردم بشن. همچنان که وقتی پیغمبر به فتح مکه نائل آمد ابو سفیان به ابن عباس گفت عجب ملکی عموزاده شما داره. بلا فاصله ابن عباس گفت این ملک نیست و این نبوت پادشاهی نیست و این نبوت ورثه‌ست. پادشاهی و نبوت ورثه‌ست کاملا از هم متمایزه.
بله.
بحث اصلی رو به هفته دیگه بگذارم و فکر میکنم در اینجا بحث امشب ما کفایت میکنه تا به همین نقطه که رسیدیم و رابطه دین و دولت رو مجلس بعد مورد بحث قرار میدیم.
حتما. فقط من میخواستم خدمتتون بازم تاکید کنم رو مسئله گفتگو که فرمودید و در واقع این که انسان با همه دعوا داشته باشد و سر جنگ داشته باشه همونطور که اشاره کردم استقلال طلبی نیست. روشی که جمهوری امروز اسلامی امروز به کار میبره درست مثل نظام پیشین که به جای بردن کشور به سمت تجدد یا مدرنیته تقلید میکرد از این تجدد و به سمت مدرنیزاسیون یعنی ادای تجدد یا مدرنیته رو در آوردن، این رژیم هم رژیم جمهوری اسلامی هم در واقع تقلید استقلال طلبی رو میکنه. رژیمی که تا بن دندان وابسته است به هم و همه چه از نظر اقتصادی حتی چه از نظر سیاسی میبینیم که این روزها تمام سیاست‌های داخلی و خارجی ما رو بیگانگان دارن تعیین میکنن، ولی با این شعارهای مرگ دادن و ادای استقلال طلبی در آوردن که هر روزم ضایعات شدن مردم کشورمون میبینن، این استقلال طلبی نیست که به مردم فوش دادن یا به کشورهای دیگه فوش بدن پرچم آتیش بزنن 27 سال مرگ مرگ بگن حزب مرگویان داشته باشن، استقلال طلبی اینه که انسان با کمال دوستی و آرامش می نشینه، حرف حق خودش رو می زنه و از حقوق خودش دفاع می کنه و در مجامع بین المللی و جهان هم نشون میده که یک آدم اوباش نیست، یک آدم قدارکش و تیرکش نیست.
کاملا درست. و یک اشکال این هست که متاسفانه این آزادی و استقلال اون دینی که باید روشن بشه در ابعاد مختلفش نه تنها برای مردم روشن نشده، برای غالب روشن فکران روشن نشده.
کاملا.
و بعد میگم که دیگه در دنیای به اصطلاح در دنیای امروز استقلال بی‌معنیست.
کاملا.
اونه که میگن بی‌معنیست در واقع معنی استقلال رو نمیفهمن،
نمیفهمن،
در روشن نشده. در شماست که به اصطلاح دستتون یکی از رسانه های گروهی در اختیار شماست، کوشش بکنید که استقلال آزادی رو در ابعاد مختلفش روشن بکنید. وقتی این مسئله روشن بشه اون وقت این مشکل به نسبت حل خواهد شد. و اما نکته دیگری رو که اشاره فرمودید، این نکته من یک توضیح به اصطلاح تجربی بدم. قبلا هم مثلا آفریقای جنوبی رو نلسون ماندلا رو مثال دادم، ولی یک مثالی بگم به اون که این مسئله برای هر گروه قدرت مدار مطرحه، هر گروه اعظمیت قدرت مدار مطرحه. به اون که من در زندان جنوبی افتاده بودم، اون لحظون زمانهای آخر که در اثر کوشش های آیت الله منتظم دویدن قرار بر این شده بود که من آزاد بشم، یک روزی اومدن با من بحث کردن یکی از این افراد و من آورد از به اصطلاح من بیرون در کریدر زندان غزل حصار این بحث رو شروع کرد. به فاقای دفتری ما میدونیم که شما دو گناه زندان افتادید، اگر هم گناه درست غریبی به مظلوم رو گفت، اگر هم گناه کار میدیدید این همه زندانی نیاز نداشت مثلا یه مدتی که دونه این سمایی و نیاز نداشت که شما این و گروه شما و کسانی که دنبال به صلاح همکار و یاره ها رو بمیتن گوشن به زندان گفتن در این مسائل رو ببینن.
بله.
حالا یه سوال من مسئلت کنم، گفتم چه سوالی؟ گفت سوالی اینه که اگر شما اومدید بیرون و فردا امکان پیدا کرد و دوباره در لحظه قدرت وارد شدید، با کسانی که ظلم و ستم به شما کردن چه برخوردی خواهید داشت؟ دقیقا اون چی که در دل من دیدونید و اون چی که امروز هست، به ایشون گفتم که ما نه تنها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هدفمون این نیست که کشت و کشتار بشه، بعد اگر ما اداره این کشور به دست ما بود همونشون که اول هم از طریق روزنامه مرتب دعوت به بخشش و رعفت و مهربان و عرفت میکردیم، حالا هم هدف ما اینه یک روشن بشه مسئله، ولی در یک جای باید کشت و کشتار رفت بشه. اگر این کشت و کشتار رفت نشه این دور ستاسه تا صد قیامت ادامه پیدا خواهد کرد و جامعه نیز سعادت و آزادی نخواهد دید. بنابراین در یک نقطه باید رفت بشه و اگر ما بدیم قطعا ما این کسان هستیم، ولی اینکه در عملن هم هیچ دوره در هیچ دوره چه در جمهوری اسلامی چه قطعا چه بعد معتقد به اسلام معتقد به
خشونت
خشونت
انتقام کشی
و جبابیت و ستمگری نبودیم حتی در دشمنان خود، بلکه همچنین که اطلاع داریم که پیغمبر به خاطر الفت و مهربان بود که تونست ندای آزادی رو در سراسر جهان پی بیفتنه، اگر به گروه دسته و یا مردم رعفت مهربانی اصفت داشتن همه مردم میتونن به مرور خودشون دست کنن حتی ستمگران را.
بله.
و بنابراین قطعا ما از اون تیپ ستمگر دردار نخواهیم بود و شما میدونید. بنابراین من گویم این بوده از هدف از تحریم مرتبه اینه که همیشه برای این گروه اقلیت هم مسئله است که خود اگر از حکومت ثابت شد تدبیر چه خواهد شد. بنابراین باید یه مقدار برای روشن بشه. آقای خمینی هم همین وعده ها رو داد. الان نمیخوام به این حرفه که آقای خمینی زد برگردم، برای اینکه همه این وعده میگید تمام این وعده ها رو به مراحل هستش داد به سیاسیون داد
بله
تجار داد به دانشمندا داد و ولی به مجرد اینکه سبا رو بر سلطان قدرت شد، همه رو از تیغ گذرانید یا همه رو غلبان کرد یا همه رو حذف کرد.
بله کامل.
و نتیجه اون هست این است که امروز بعد از 27 سال در کشور ما میبینید و شاهد هستید و میدونید که چگونه جباریت و چگونه ستمگری در جامعه ما حاکمه.
بله، این هم توارث آقای خمینی است که تداوم داره. و
البته درست گفتم که خشت اول چون نهد نیمار کرد
بله بله. و جناب جعفری، کسی که نسیم آزادی و بهار مهربانی رو چشید هرگز به گرد خشونت نخواهد گردید و به نظرم اونهایی که در دام خشونت نیفتند مطمئنن در بلاهت و جهل هستند و جهالت هستند، برای اینکه انسانی که رهبرد و کاربرد خودش رو بر اساس خشونت و زور میبینه مطمئنن از عقل خالیه و در جهالت و بلاهت گام برمیداره.
اصلا خودی مثلا این چقدر جای تصف و واقعا بسوزی داره که یکی بخوام از طریق قدرت و جباریت بر مردم حکومت کنم، در واقع میخوام به کشور رو میکنم قبرستان. شد به چرا؟ برای اینکه از قبرستان صدا در ملی آمد.
بله.
حالا از انسان ها صدا بر میاد.
بله.
نظر بر میاد. اختلاف بر میاد. خب اونا میخوان در قبرستون حکومت، یعنی در واقع کشور رو باید بکنن قبرستون. همین جور که شما الان همین مطلب رو گفتم یاد اومد که آقای خمینی در زهرا گفته این محمد رضا شاه به تمام کشور قبرستون رو آباد کرده، حالا باید سر بلند کنه و ببینه خودش چی کار کرده.
بله بله.
همین یک نکته تنها که تازه الان که آمده بن الان آمار بسیار تمام شهدای قبل از انقلاب نشان شده 3000 خورده که آمده بن.
بله.
حالا نگاه کنید که فقط خوبی جناب آقای خمینی در عرض فرمان رفت 2 تا 3 هزار نفر مرحله چندین شب سالو کرده و در عرض چندین شب 3000 نفر وکلاب کردن.
بله. تازه یک قلم یک قلم از کار
در سال 67.
بله، یک قلم از این یک قلم از کار
قلمشه.
بله کاملا درست آقای.
اگر شما بخواید به همه اینا بپردازید ببینید که چه قلم بسیار بالایی رو بر بر میگیره.
بله
حالا نمیشه بعد این پس کشته گلو که قطعا اگر به جای این زبان خشونت به حول شما یا زبان جباریت زبان الفت و مهربانی و شناخت این رو افراد رو به کار میگرفتن طبعا کشور به چنین وضعی روبرو نبود.
کاملا درست.
ممکن بود کم ازیادهایی بشه ولی یک چنین وضعیتی نداشت، یک چنین به اصطلاح آبادی و یک چنین وضعیتی نبود که تمام پیش سر تا سر کشور بسید قبرستون از قبرستونش آلا شده باشه.
بله.
الان میتونم این کسانی که حرفای من رو میشنوند میتونن به هر شهری که هستن، هر بستقیل هستن، هر بکروش هستن نگاه کنن و بگن آمار کشته ها، کشته شده ها، چه شهره جنگ، چه سایر کشته ها رو ببینن چقدر این قبرستون عادت شده. نه اون کسان که به مرگ طبیعی و به سرا عجل خدایی از دنیا رفتن، بلکه کسانی که یا اعدام شدن یا کشته شدن یا در جنگ از دنیا رفتن، تمام سراسر کشور قبرستون شهادت کرده. و این به دست به چه دست دارم؟ به دست به دست خشونت و به دست جباریت و به دست انفجار.
کاملا درسته. و جناب جعفری، یه نکته دیگه در تایید فرمایشاتون اینه که تازه در کنار اونها حالا زندانی هایی هم بسیار داریم و چه کسانی دچار چه بیماری هایی شدن و این مهاجرت های ناخواسته و فرار از میهن و چه ضایعاتی در پی اینها بوده تا به امروز و همچنان هست و چقدر انرژی و نیروهای داخل جامعه ما مجبور به ترک وطن شدن و در جاهای دیگه یا به حالا تونستن در جایگاه خودشون و یا نتونستن با حد اقلها و زحمات و تلاش بسیار دارن زندگی به سر میکنن. این یک فاجعه بسیار عظیمی است.
اینکه اصلا فاجعه خیلی یعنی اینه امکاناتی که از این طریق از کشور خارج میشه غیر قابل محاسبه است. فقط یه مثال براتون میزنم، تمام غالب شاگردان بهترین شاگردان دانشگاههای ما جذب خارج میشن. تا به امروز هم اینجور شده.
بله کاملا
بهترین شاگردان موفق ترین دانشجویان ما، فارغ التحصیلان ما به ما نزد خارج میشن و به همین ملت کسانی که میان دیگر علم نمیدادن، برای اینکه علم و دانش زمینه فراغت، آسایش و امکان میخواد. وقتی کسی در فکر خلاقیت و خلاقیت علم و دانش و تخصص هست در جایی که آرامش و آتش وجود ندارد، نمیتونه به دولت طبعا به جایی زد میشه که در اونجا این وسایل براش فراهم شده باشه.
کاملا درسته، متاسفانه
به همین علتی که سیل مهاجرت تحصیل کرده ها سیل العاده وحشتناکه، حتی تو باداری که خودشون بودن و اگر من اعتماد دارم اگر امکان مهاجرت بود و بسیار چون بسیاری میخوان مهاجرت میکنن و امکانی به وجود برشون نداره، اگر امکان داشت زمان بعد برای اینه که تحصیل کرده ها شاید درصد بسیار چیزی از تحصیل کرده هم میموندن و غالبا مهاجرت میکردن برای اینکه بگیم اونایی که تونستن فرار کردن.
بله.
این برای کشور کشنده نیست.
بله و واقعا چه صدمات روحی من خود شاهد بودم که این خانواده هایی که این مهاجرت و یا این فرار ناخواسته براشون ایجاد شده بود، بله چه صدمات روحی و چه مشکلات خانوادگی بسیار غم انگیز است.
اون مشکلات روحی، صدمات روحی، امکانات معنوی که به فقط چیز مادیش، هر دانشجویی که هر شخصی که تا مقطع لیسانس فوق لیسانس بگیره و دکتر بشه به نظر من اینجا قبل محاسبه کردم در ایران الان رقمی در دستم نیست، ولی محاسبه از حدود در انگلیس که من هستم برای هر کسی که تا فوق لیسانس و دکتر بگیره دولت باید هنش بیش از 100 هزار پول خرج کنه.
بله بله
بله، حتما در امریکا شما در قبل این که صورت باید خرم بشته یه نفر متخصص بشه
خیلی بیشتر.
حالا فرض رو برای میذاریم که مثلا 100 هزار تن، خود حالا اگر 1000 نفر خارج بشن 100 هزار تن میشه چقدر؟
بله میشه
یه جوانه بالا میشه.
بله بله
چه از این میگم که در من
در
100 رقم دقیق در دستم نیست، ولی میدونم رقمی بیش از 60-70 هزار تحصیل کرده و متخصص خارج شدن. خب این 60-70 هزار زر در 100 هزار بکنید اصلا رقم سرسامهار سابقه ستاره می رسید، فقط ضرر اقتصادی شده.
بله
و معلومش جای خود داره
کاملا. در از نظر فرار مغزها در جهان اولیم، اگه در چیزایی دیگه نیستیم در این مورد اولیم در جهان متاسفم.
البته در اصولا در کشورهایی که دیکتاتوری و قدرت طلبی حاکم هست اونها مرد نمیخوان، اونها افراد مطیع و متملق میخوان.
دقیقا
این مرد که مطیع نمیتونه بشه، اصولا هیچ مغز متمکنی نمیتونه مطیع باشه.
کاملا درسته.
و اون چیزهایی که مطیع میشن اونهایی هستن که ممکن دکترا داشته باشن، ممکن مثلا مدارک داشته باشن، ولی در دنبال منافع خاص مادی هم یا مدرک دارن، کارگر و مستقر نیستن.
بله.
البته در این هم درگاه کارگر مستقر هم پیدا می شود، ولی چون هدفش به اصطلاح هدفش رسیدن به قدرت هست، قدرت هست و کسب هر چه بیشتر مادیات خود به اون کفت خاریتر می ده و با اون رژیم هماهنگی می کنه و عمل می کنه.
خیلی سپاسگزارم جناب جعفری، بیش از این مزاحم اوقاتتون نمیشم، حتما سعی میکنیم در گفتگوی آینده رابطه دین و دولت رو در یک جلسه کامل به طور مشروع بررسی کنیم. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم از شما کمال تشکر دارم و از همه شنوندهاتون که صبر و حوصله میکنم ولی اون جمله ها رو دست پر شکست کنیم رو گوش میکنم تشکر میکنم.
شما هم لطف میکنید هم شکست نفسی و هر صورت براتون آرزوی اوقات خوشی داریم.
نه من حقیقتی رو میگم برای اینکه من نه سخنران هستم نه لاته،
بله
بلکه یک تجربیاتی که در عرض هنهش 35 سال 40 سال اگر میخوام دقیق بگم 40 سال در این رابطه پیدا کردم، اون تجربه خودم رو با شنونده های شما در میون دارم. و خب این هم زبان خاص خودش رو داره.
باز هم سپاسگزار، براتون آرزوی اوقات خوشی داریم و تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره سازماندهی و ضرورت تشکیلات برای رسیدن به استقلال و آزادی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.